همینطور گازهای گلخانه‌ای، هر چیزی که انسان درش سهم داره باعث آلودگی هوا میشه، باعث آسیب به لایه اوزون هم میشه.
یک سری از عوامل تخریب لایه اوزون طبیعی هست، مثل فعالیت‌های آتشفشانی، که اینها کاری نمیشه کرد، یعنی انسان برای اینها کاری نمیتونه بکنه. اما یک سری از عوامل انسانی هست، مثل تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای یا استفاده زیاد از کودهای ازوته در کشاورزی و یا استفاده از آفتکش‌ها در کشاورزی و یا هر فعالیتی که باعث افزایش دمای محیط بشه، یعنی باعث گرم شدن زمین بشه. اینها باعث تخریب لایه اوزون میشن و نتیجه تخریب لایه اوزون این هست که یکی از اونها افزایش سرطان ها. افزایش سرطان ها یکی از اثرات تخریب لایه اوزون هست و ما باید فکری برداریم که تا چه اندازه بتونیم از آفتکش ها استفاده کنیم، تا چه اندازه از کود استفاده کنیم و سعی بکنیم که اونها رو کاهش بدیم که لایه اوزون کمتر تخریب بشه.
لایه اوزون اهمیت بسیار زیادی داره. پرتوهای فرابنفش خورشید رو جذب میکنه و مثل سپر مانع ورود این پرتوها و اشعه ها به سطح زمین میشه. عوامل تخریب لایه اوزون به نظر من فعالیت های نادرست انسانی مثل انتشار گازهای گلخانه‌ایه. راه های حفاظتش به نظر من، یعنی سهم هر انسانی، کوچکترین کاری که میتونه بکنه عدم استفاده از اتومبیل خودرو هست، که اگر ما بیشتر از وسایل نقلیه استفاده کنه و در فصل‌هایی که حالا دمان خیلی گرم و سرد بتونیم از دوچرخه استفاده کنیم یا پیاده روی کنیم، بهتره که از اتومبیل استفاده کنیم. یعنی اگر استفاده از اتومبیل رو هر شخصی به نوبه خودش کم کنه، این میتونه یک راهی باشه برای حفاظت از لایه اوزون.
ما مضرات لایه اوزون رو خیلی یعنی میبینیم. همین امسال گرمایی که داشتیم نشانگر این بود که لایه اوزون یه مقدار ضعیف شده و اشعه ماورا بنفش داره مستقیما به زمین تابیده میشه. این لایه اوزون مثل یک پوششی میمونه که نمیذاره این اشعه وارد زمین بشه.
بسیار ممنونیم از همکارمون خانم شیوا اسدی برای گفتگو با هموطنان گرامی. اما ادامه برنامه رو خواهیم داشت و همچنان گفتگو خواهم کرد با دکتر موسوی گرامی، کارشناس بخش تحقیقات دفتر لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر، درستی و نادرستی گفته های هموطنان رو برای ما مشخص میکنید؟
بله، گفتگوهای خوبی صورت گرفته. حالا از لابلاش اون چیزایی که برجسته تر باشه رو من مطرح میکنم.
بفرمایید.
ببینید، مردم به صورت مستقیم نمیتونن کاری در این رابطه انجام بدن. یعنی که باید صنایع، یعنی دولت حکمرانی باید کاری انجام بده که مثلا یخچال دوستدار محیط زیست در اختیارشون قرار بگیره در بازار، که اینا میتونن در انتخابشون در بازار، فقط میتونن تو انتخابشون در بازار، چون خیلی از اقدامات انجام شده.
بله.
پشت پرده این اقدامات انجام شده، سعی کرده شده که هم از کشورهای دیگه که وارد میشه محصولاتشون، هم در داخل کشور خودمون، که امکانات و تجهیزات سالم محیط زیستی در اختیار مردم قرار بگیره. من بحثی که چون با توجه به رادیو شما سلامته، چیزی که میخوام عنوان بکنم، ما کشورمون از نظر تابش فرابنفش که در بخش دیگه از صحبتهای شنوندگان محترم بود، مهمه این که محافظت از پوست و چشم خودشون هست. ما متاسفانه آمار مروارید چشم بسیار بالایی داریم، آمار مشکلات پوستی خیلی بالایی داریم. این ناشی از کشور ما هست که خود به خود خودش ما در روی فلات در ارتفاع زندگی میکنیم. با افزایش ارتفاع تابش فرابنفش افزایش پیدا میکنه. یعنی ما هر یک کیلومتر افزایش ارتفاع از سطح زمین سر دریای آزاد، تقریبا 6-7-8 درصد آمار پرتوهای فرابنفش افزایش پیدا میکنه. مردم باید اینو در نظر داشته باشن که منتظر نمونن که ترمیم لایه اوزون به درستی انجام بشه. از همین الان باید اینا همه مسائل ایمنی رعایت بکنن. حتی اگه ترمیم هم انجام شد، بازم باید رعایت بکنن اصول پوششی خودشون رو، که آمار کمتری ما از بیماری‌های آمارواری و سرطان پوست داشته باشیم. بعد یه موضوع دیگه هم که دوستان فرمودن، بله، بخشی از فعالیت‌های طبیعی مثل آتش‌فشان‌ها و لکه های خورشیدی و آتش سوزی های جنگل ها اینا یه سری گازها رو منتشر میکنن به صورت طبیعی در قسمت های قطب فرو می نشینه بعد یکی دو سال و ما حفره های اوزون بزرگی رو مواجه خواهیم بود. ببینید همین 3-4 سال اخیری که ما داشتیم تقریبا حفره اوزون به 24 میلیون کیلومتر مربع رسیده بود در روی قطب جنوب. این ناشی از این اتفاقاتی بودش که قسم بشر نبودش.
بسیار ممنونم، خواهش میکنم. آقای دکتر مصطفی، به عنوان پرسش پایانی، ترمیم لایه اوزون به طور مستمر ادامه داره یا ممکنه که زمانی که در شرایط ترمیم لایه اوزون هستیم به ناگهان اتفاقاتی در سطح کره زمین بیفته که این ترمیم خود به خودی به تعویق بیفته و بله مجددا بله. شاهد تخریب لایه اوزون باشیم؟ یعنی ممکنه
بله بله، ما همین گرمایش جهانی یه تهدیدی هستش. این گرمایش جهانی که باعث گرم شدن لایه تروپوسفر میشه، باعث سرد شدن لایه استراتوسفر میشه. لایه استراتوسفر که لایه مهمی هستش در زمین اوزون، این لایه ناشی از این سرمایش باعث میشه که اون ابرهای استراتوسفری و یخزده سریعتر تشکیل بشن در روی قطب جنوب و میزان اوزون بیشتری رو که وسط این گازهای کلور و بروم که همزمان همچنان در داخل جو هستند عامل تخریبی خودشون رو داشته باشند. برای همین ما همین این گرمایش جهانی رو هم بتونیم جلوش رو بگیریم، به صورت غیر مستقیم داریم به جلوگیری از تخریب قطری های اوزون داریم کمک
میکنیم. بله.
این هم یه نکته بودش که
بسیار عالی. گرچه گفتم که به عنوان پرسش پایانی، ولی میخوام برگردم دوباره به گزارش، چون شما فرمودین که برای حفاظت از لایه اوزون کار چندان از دست مردم بر نمیاد، ولی مردم در این گزارش به یک سری نکات خیلی ریز اشاره کردن، مثلا استفاده کمتر از اسپری ها و عطر ها یا سموم آفت کش. در این خصوص چی آقای دکتر میتونه تاثیر گذار باشه؟
اگه تاثیر گرمایشی اگه داشته باشن، اثر گرمایشی روی جو بذارن، بله به مستقیم میتونه کمک بکنه.
بله.
ولی وقتی که ما جلوی CFC ها رو ما گرفتیم به صورت مستقیم، مثلا اون گاز R134 که تو خودروها هستش، ما متاسفانه میبینیم مدام خودروهای ما هر سال شارژ میشن، هی شارژ کولر خودرو زیاد داریم، این شارژ کولر خودرو مجددا هی انجام میشه، این خودش باعث میشه که این میزان گازها انتشارشون در بالای جو افزایش پیدا بکنه و این افزایش باز به کمک بکنه به مسائل گرمایشی، چون گازهای سرسیزی که کولر خودرو هستن اینا گازهای گرمایشی هستن که میتونه همون اثر فرایند بذاره، باعث بشه تروپوسفر گرم بشه، تروپوسفر لایه سرد بشه و اون عوامل تخریبی مخصوصا متأثر رو قطب شمال، چون ما این پدیده رو بیشتر در قطب جنوب مواجه بودیم که جمعیت قاره ها کمتری در نیمکره جنوبی هستن و این اتفاق ها متأثر در قطب شمال میفته. اگه این قطب شمال میفته با توجه حجم بالای حالا قاره ها و جمعیت و کشورهایی که هستش، آسیبایی که ممکن از ناهنجاری های منفی اوزون از قطب شمال به سایر کشورها بیاد بیشتر بشه. میتونم کمک بکنم. بله.
پس استفاده مداوم و یا استفاده از کولر خودرو هم میتونه منجر به تخریب لایه اوزون بشه، درسته؟
غیر مستقیم.
خیلی بله. ممنونم از شما، تشکر میکنم و بسیار ممنونم که در این گفتگوی علمی و تخصصی شرکت کردین، استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناسی شما آقای دکتر مصطفی. ممنونم. خواهش میکنم، تشکر میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار شما. خدا.
اگر لایه اوزون از بین برود، زندگی از کره زمین رخت برخواهد بست. با از بین رفتن لایه حیاتی اوزون، نسل بشر، پوشش گیاهی و حیات جانوری در مدت کوتاهی به صورت اسفباری منقرض خواهد شد.
استراتوسفر دومین لایه بزرگ اتمسفر است که مجموعه ای از گازهای محافظتی را به صورت لایه‌ای در خود دارد. اوزون یکی از این گازهاست که مانند یک اسفنج تشعشعات خورشید را جذب می کند. لایه اوزون عملکرد مناسبی در جذب اشعه فرابنفش دارد. اشعه‌ای که می تواند به لایه های محافظتی جانداران مانند پوست، نفوذ و به DNA انسانها، حیوانات و گیاهان آسیب بزند. اوزون حدود 98% از اشعه های زیانبار خورشید را جذب و مانند یک سپر از حیات در کره زمین محافظت می کند. اوزون ماده نسبتاً ناپایدار است و توسط مولکول‌های حاوی نیتروژن، هیدروژن، کلور و برومین از بین می رود. با آغاز دهه 1950 میلادی دانشمندان میزان اوزون موجود در اتمسفر را اندازه گیری کردند، اتفاقی که باعث شد نخستین نشانه ها از وجود مشکلی بزرگ در لایه اوزون آشکار شود. در سال 1987 تصاویر هوایی ثابت کرد آسیب‌های وارد شده به آن بر اثر فعالیت‌های انسانی به خصوص آزادسازی گاز CFC رخ داده است. گازی که با فعالیت‌های صنعتی مانند خنک‌سازی، عایق‌کاری با فوم و اطفای حریق آزاد می‌شود. مولکول‌های اوزون که از 3 اتم اکسیژن متصل به یکدیگر شکل گرفتند، به طور دائم نابود و دوباره ایجاد می شوند. اما گاز CFC اجازه نمی دهد که این ماده پس از نابودی باز هم تشکیل شود و همین مسئله باعث نازک شدن لایه اوزون شده است. آن زمان دانشمندان پی بردند که آسیب های ایجاد شده در اوزون در قطب جنوب، مناطقی از آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، آسیا، قاره آفریقا و استرالیا رخ داده است. قرار گرفتن اوزون در نزدیکی سطح زمین نیز مضر است. این نوع اوزون یا محدود توسط اکسیدهای نیتروژن منتشر شده توسط خودروها، نیروگاه های برق، پالایشگاه ها، کارخانه های مواد شیمیایی و ترکیب آن با مولکول های اتمسفر به وجود می آید. در سال 1987 معاهده‌ای با نام پیمان مونترال امضا شد که به واسطه آن کشورها ملزم شدند تا به تدریج استفاده از گاز CFC و مواد صنعتی مضر برای لایه اوزون را متوقف کنند. مطالعه‌ای که بین سالهای 2005 تا 2016 انجام شد نشان داد که در این مدت میزان اوزون نابود شده توسط گاز کلور به 20% کاهش یافته و حتی در سال 2019 سوراخ اوزون بر فراز قطب جنوب به کوچکترین میزان خود رسیده، اما یک سال بعد سوراخ لایه اوزون در قطب شمال بزرگتر شد که نگرانی دانشمندان را در پی داشت. البته آسیب ایجاد شده پس از چند هفته خود به خود ترمیم شد، ولی دانشمندان هنوز نمی دانند این پدیده بار دیگر هم رخ خواهد داد یا نه.
تخریب و سوراخ شدن لایه اوزون باعث عبور غیر قابل کنترل اشعه فرابنفش خورشید می شود که این امر نیز سبب افزایش دمای زمین، ذوب شدن یخهای قطبی، افزایش آب دریاها، زیر آب رفتن خشکی‌ها، سوختگی پوست، ابتلا به سرطان‌های پوست و بیماری‌های چشمی و همینطور خسارت عمده به جانوران و گیاهان می‌شود و در نهایت شاهد انقراض زندگی تمام موجودات کره زمین خواهیم بود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
ممنونم از شما شنوندگان عزیز که این بخش رو شنیدید. موضوع ما هم که سپر آبی است به مناسبت روز جهانی حفاظت از لایه اوزون. تاریخچه روند تخریب لایه اوزون رو شنیدیم و متوجه شدیم که لایه اوزون ویژگی خود ترمیمی داره و این برای من به شخص خیلی جالب بود. اما گفتگو رو شروع میکنم با خانم مهندس فرهناز اقبالی کلهور، کارشناس محیط زیست اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه. خانم اقبالی گرامی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
ممنونم از شما، خواهش میکنم. خب خانم اقبالی عزیز، ما در این برنامه راجع به پیمان یا شیوه نامه مونترال صحبت کردیم و اینکه در کشور ما چه کارهای انجام شده، اما یک موضوع بسیار جالبی وجود داره و اون هم خاص کشور ماست، یعنی یک پیمان نامه یا معاهده‌ای در دنیا شکل گرفته به نام مونترال. بیشتر نزدیک به 200 کشور عضو این پیمان هستن و هر کدوم از اینا در کشور خودشون کارهایی رو انجام دادن، ولی در کشور ما کاری انجام شده متفاوت از سایر کشورها. بر اساس همین پیمان ما در کشورمون یک شبکه‌ای رو تشکیل دادیم به اسم شبکه ملی حفاظت لایه اوزون که هیچ کشور دیگه‌ای چنین شبکه‌ای رو نداره. این اتفاق بسیار خوشیوم هست و حالا از شما می‌خوایم که راجع به این شبکه ملی برای ما توضیح بفرمایین که با شکل‌گیری این شبکه چه اتفاقاتی افتاده.
خیلی متشکرم. بله، همونطور که فرمودین بعد از کنوانسیون وین و به اصطلاح کنوانسیون مونترال یه سری تعهدات برای کشورها ایجاد شده که کشور ما هم به تبع این تعهدات رو پذیرفته و دفتر حفاظت از لایه اوزون از سال 1373 به عنوان مسئول اجرای این کنوانسیون و پروتکل مونترال در سازمان تشکیل شده. متعاقب اون شبکه ملی اوزون از سال 1382 در کشور شکل گرفت که از هر استان یک نماینده در این شبکه عضو هست و کارهای دفتر حفاظت از لایه اوزون و پروژه های پیشنهادی رو و همه هماهنگی ها رو اون یک نفر رابطه بین دفتر اوزون و استان هست که داره انجام میده. این تشکیل شبکه و تقویت امور اوزون از طریق نمایندگان ادارات کل استان ها به عنوان یک الگوی عملی برای سایر کشورها ارائه شده که همونطور که شما فرمودید منحصر به فرد هست و در واقع این کنوانسیونی که به اصطلاح سازمان حفاظت محیط زیست داره مسئول اجرای این کنوانسیون هست، از طریق همین شبکه عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر کشورها داشته و در واقع پروژه هایی که اجرا شده حالا توسط خود دفتر اوزون و آژانس های اجرایی همکار بین المللی که دارن با سازمان همکاری میکنن، UNDP، GTZ که مسئولیت اجرای بخشی از پروژه ها در ایران رو دارن، از طریق همین نماینده ها هماهنگی ها انجام شده و در بخش هایی که لازم هست که سازمان به اصطلاح حاکمیت و اجرای این پروژه ها رو داشته باشه هماهنگی ها توسط همین شبکه انجام شده. برای مثال کنترل تجارت مواد مخرب لایه اوزون با کشورهای همسایه، حالا چه اعضای پروتکل باشن و چه غیر اعضا، ایجاد سیستم مجوز واردات و صادرات مواد مخرب لایه اوزون هست که اگر یک شخص و یا یک شرکتی بخواد موادی رو وارد کشور بکنه که مخرب لایه اوزون هستش، از طریق همین نمایندگان امور به اصطلاح حفاظت از لایه اوزون که در استان‌ها هستن هماهنگی انجام میشه و جلوگیری میشه از ورود مواد مخرب لایه اوزون.
بله.
که در واقع یک عملکرد بسیار مثبتی هست. در واقع ایران یکی از کشورهای بسیار موفق هست در حفاظت از لایه اوزون و برنامه‌های زمانبندی که ارائه شده. برای مثال پروژه حذف افشان‌های تنفسی مبتنی بر CFC ها، همون کلروفلوروکربن ها، تقریبا 97% در اون پروژه که اجرا شده موفق بوده، یا پروژه حذف حلال‌های مخرب که حدودا 64% موفقیت داشته. برنامه هایی که دفتر شروع کرده تا سال 2030، برنامه زمانبندی که ارائه داشتن، 100% کاهش تا این برنامه رو پیش بینی کردن و تا به حال که به اصطلاح سال 2024 هستیم، خیلی برنامه رو مطابق با زمانبندی پیش بردیم و عملکرد موفقی داشتیم و فکر میکنم اینطوری که پیش بینی شده در مجموع با اجرای کامل پروژه ها مواد مخرب حذف خواهند شد و تا به حال هم تقریبا نزدیک شاید در کل کشور تو برنامه هایی که ما داشتیم و گزارش هایی که ارائه شده حدودا 84 واحد مصرف کننده مواد مخرب تجهیز و تبدیل خواهد شد توی این برنامه زمانبندی که ارائه شده.
ممنونم از شما خانم اقبالی عزیز. خب در نمایندگی هایی که نام بردین از جمله UNDP یا عمران ملل که جزء سازمان های بین المللی هستن، من میخوام یه گریزی هم داشته باشم به مفاد اصلی پیمان مونترال. بر اساس اون من خاطرم هست که در بخش از برنامه گفتیم که کشورهای عضو پیمان مونترال وظیفه دارن که در کاهش عوامل مخرب لایه اوزون به همدیگه کمک کنن. از اونجایی که کشور ما یک تجربه بسیار خوبی داره و اون تشکیل شبکه ملی حفاظت لایه اوزون هست، آیا تونستیم به کشوری در این زمینه کمک کنیم؟
قطعا آقای مهندس، ما همین برنامه‌ای که به اصطلاح الگویی که ارائه کردیم به سایر کشورها به عنوان مدل هست، یعنی موفق بوده
این روش. موفق
این روش، یه روش موفق بوده که در ایران اجرا شده، به اصطلاح بومی سازی تکنولوژی های جایگزین و همین تکنولوژی های جایگزین سازگار با لایه اوزون توسط همین شبکه و دفتر اوزون انجام شده و این تقویت شرکت‌های داخلی باعث شده که در این شرکت‌ها بتونن در مناقصه‌های بین‌المللی هم شرکت بکنن و به اصطلاح موفق بشن در اجرای برنامه‌های پروتکل مونترال مطابق برنامه زمان‌بندی ارائه شده.
خب ما همزمان با روز جهانی حفاظت از لایه اوزون با شما صحبت کردیم. بدون شک در خیلی از کشورهای دنیا به خاطر فرارسیدن 16 سپتامبر روز جهانی حفاظت از لایه اوزون هم برنامه‌های برگزار خواهد شد و هم جشنی هم به همین منظور برگزار میشه. ما هم باید یک جشن برگزار کنیم به دلیل اینکه جزء کشورهای پیشرو در زمینه حفاظت از لایه اوزون بودیم و هستیم. ممنونم از شما خانم مهندس اقبالی عزیز، سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رادیو سلامت افق روشن.
متشکرم از تماستون.
روزتون بخیر و خداحافظ.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. افق روشن.
رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز با موضوع حفاظت از لایه اوزون و سپر آبی. ممنونم که این برنامه رو شنیدید. میدونم که باز هم دوست دارید در این برنامه راجع به موضوعات علمی صحبت کنیم. روزهای دوشنبه سعی میکنه در برنامه افق روشن موضوعات علمی رو انتخاب کنیم و درباره مسائل جالب و جذاب صحبت کنیم. شما هم میتونید به ما موضوع پیشنهاد بدین. کافیه که یک پیام بفرستین به 3102. روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل بشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنن. تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حال شده که با مامانم یا با برادرم سرن که مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید 2-3 نفری با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
صبحتون زیبا عزیزان همراه با شبکه رادیو سلامت. دوستان میدونید که ماه مهر، ماه مهربونی ها، ماه همدلی و خوبی ها نزدیک و واسه همینم خیلی از شما خوبان این روزا که دیگه چیزی تا شروع این ماه نمونده با همدلی و مهربونی به فکر تهیه پوشاک، نوشت افزار و لوازم التحریر برای بچه‌هایی هستید که ممکنه حالا دسترسی به این وسایل به هر دلیلی نداشته باشن. امیدواریم که در این مهر ماه، در این ماه مهربونی، درخت محبتی که در وجودمون ریشه کرده رشد کنه، قد بکشه تا وجودمون رنگ بگیره، رنگ سبز مهربانی. کمک کردن به همدیگه پر از حال خوبه، اونقدر که باعث میشه دل و جونمون پر از حس خوبه، شادی بشه. شاید واسه همینم هست که از جشن عاطفه ها به عنوان جشن یاد میکنن، جشنی از جنس محبت و همدلی.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگهای تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند من، وفا کنم. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی وا کنم. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی کنم. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است برام تمام.